أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تنبیه سادس که بحث از ملاک صحت حمل در غذایا و شرایط صحت هم بود، مختار خود مرحوم آخون این بود که شرط صحت حمل اتحاد من وجهن و مغایرت من وجهن آخر هست، غیر از این دو شرط چیزی دیگه شرطیت ندارد. به این که به حسب برداشت مرحوم آخون، این که صاحب فصول در تحقیقشون فرمودن که غیر از این دو شرط شیء سومی هم شرطیت دارد برای صحت هم، که اون شیء سوم این بود که در ناحیه موضوع بله ترکیب موضوع و محمول هم ملاحظه بشه، لحاظ بشود موضوع و محمول شیء واحد و مرکب واحد لحاظ بشه، این امر شرطیت ندارد. مرحوم آخون با سه دلیل این شرطیت امر ثالث را نفی فرموده بودند و فرمودن به این سه دلیل این شرطیت نداره. دلیل اولش این بود که بله همون دوتا شرط اول کافیه، احتیاج به این امر ثالث نیست. دلیل دومش این بود که این امر ثالث اعتبارهما معا مرکبا واحدا این مخل. دلیل سومش این بود که برخلاف وجدان و ارتکاز در قضایای متعارفه هست، در قضایای متداول اندل عرف بلا فرق بین تهدیدات و غیر تهدیدات هست. خب این سه تا اشکالی است که از نظر مرحوم آخون به شرطیت امر ثالث بیان شده، که به نظر مرحوم آخون صاف فصول در تحقیقشون معتقد به شرطیت امر ثالث شدن. اشکال مرحوم آخون اینه که نه، اینها شرطیت ندارد. بله مرحوم آخون به این هم بله بس به این سه تا اشکال هم بسنده نفرمودن. در آخر کلامشون فرمودن و فی کلامهی بله موارد النظر یظهر به تأمل. موارد دیگه از اشکال و نقد به کلام صاحب فصول وجود داره که با تأمل معلوم میشه، که در کلام مرحوم آقای حکیم چهار وجه دیگه زائد بر اون سه تا وجه بله به کلام صاحب فصول ذکر شده. البته در اکثر اینا شاید چهار تا وجه ذکر کرده، در سه تا از این وجه ها بعد از بیان اشکال یه فتنبال هم گذاشته که بشون درده اینه که خیلی جازمه به این اشکالات نیست، ولی علایالن چند تا چهار تا اشکال را اضافه فرمودن. حالا واقعا نظر این چهار تا اشکالی که در کلام مرحوم های حکیم ذکر شده، اون اشکالات مرحوم آخون به صاحب فصول آیا وارد هست یا وارد نیست؟ خب همونطور که گفته شد مرحوم آخون برداشتشون از کلام صاحب فصول اینه که صاحب فصول قائل به این هستن که در همه قضایا و به صورت عام به صورت کلی برای صحت هم شرط است که در ناحیه موضوع و محمول را به عنوان مرکب واحد در نظر بگیریم. برداشت مرحوم آخون از کلام صاحب فصول اینه. نسبت به این بر همین اساس اشکال کرده. اشکال مبتنی بر این برداشت بوده. ولی مرحوم ایروانی فرمودن که نه، این نسبتی که شما به صاف فصول میدهید نسبت صحیح نیست. صاف فصول قائل به شرطیت امر ثالث علاوتن علا شرط اول و دوم نیستن. صاف فصول قائل بله نمیخواد بگه در همه قضایا باید موضوع محمول امر واحدی لحاظ و اعتبار بشه، نه. اونی که صاف فصول میخواد بگه اینه که در مواردی که اتحاد وجودی اونجا نیست بین موضوع محمول، در مواردی که تغایر وجودی هست بین موضوع محمول و موضوع محمول حتی به لحاظ وجود خارجی هم متغایر هستند، اتحادی ندارن به لحاظ وجود خارجی هم، در اونجا از راه لحاظ موضوع محمول شیئاً واحداً اعتباراً، از اون را میتوان هم را درست کرد. از راه ملاحظه موضوع محمول شیئاً واحدا در موارد تغایر وجودی میتوان هم را تصحیح کرد. یعنی صاف اصول در حقیقت اونی را که این لحاظ مجموع موضوع محمول شیئاً واحدا، این را محقق شرط اول میدونه. شرط اول اتحاد من وجهین بود دیگه. مرحوم صاف اصول میفرماید که اتحاد من وجهین از این راه هم پیدا میشه. در جایی که اتحاد وجودی باشد، خب معلومه که اتحاد من وجهین هست. در جایی که اتحاد وجودی نباشد، تغایر وجودی اگر باشه، از این راه بله از راه لحاظ مجموع موضوع محمول شیئاً واحدا اتحاد درست میشه، و اتحاد من وجهین که درست شد، خب طبعا حمل صحیح میشه. این بله مرحوم ایروانی فرموده صاف اصول اینو میخواد بگه. صاف اصول که در موارد اتحاد حقیقی بین موضوع محمول که قائل به چنین شرطی نیست. اونی که الجا به تعبیر مرحوم ایروانی، انما الجا الی هذا الاعتبار القضايا الحمليه التي لم تشتمل على الاتحاد بعهد النهضين، اون قضایای حملیه‌ای که جهت اتحاد نداشتن، به جهت اتحاد ذات، اتحاد در وجود خارجی ندارن، در اون قضایا صاف اصول مجبور شده که از این راه حمل را تسهیل بکنه، یعنی اتحاد را از این راه تسهیل بکنه. چرا؟ با توضیح مرحوم ایروانی، بخاطر اینکه هم احتیاج به اتحاد داره. خب اینجایی که موضوع محمول خارجاً تغایر دارن، باید یه جهت اتحادی فرض بشه. از چه جا، از چرا جهت اتحاد درست میشه؟ از این را که موضوع محمول را شیء واحد اعتبار بکنن و محمول بشه جزئی از این موضوع. اگر محمول جزئی از این موضوع بشود، اینجا هم صحیحه. در قالب مثال هم فرمودن در مثل الانسان و جسمون، خب اینجا من حیث الماهیه، من حیث الذات که اتحاد ندارن، من حیث وجود خارجی که اتحاد ندارن، این قضیه حملیه اگه بخواد درست بشه، در همینجا باید انسانی که مجعول هست موضوعاً فی القضیه، این را مرکب از نفس و بدن درست بکنه، ملاحظه بکنه به این نحو، اعتبار بکنه به این نحو. اگر به این نحو اعتبار بکنه، بین این موضوع و که مرکب هست و بین اون محمول، در اینجا یک وجه الاتحادی حاصل میشه، و به خاطر همین وجه الاتحاد یسه ها ان یقال این الانسان و جسمون، رون حساب حقیقتا اینه، اینجور گفته میشه که الانسان بما انه مرکب من مرکب از بدن، از نفس و بدن جسمه، نه با این به خاطر خصوصیت بدنی فقط جسم نیست، بما انه مرکب، به ما انه مرکب جسم. خب اینجا جسم میشه احد اجزای این مرکب و جز هم که با کل متحد هست، به قادر این که لیس الکل الا الاجزای بالاصل. طبعا اینجا این قضیه حملی قضیه صحیح خواهد بود. این بله دفاعی که مرحوم ایروانی از صاحب اصول کرده در مقابل اشکال صاحب اصول. اصل این مطلب که مرحوم ایروانی فرموده صاحب اصول قائل به شرطیت امر ثالث نیست، بلکه این امر ثالث را محقق شرط اول میدونه، این با عبارات صاحب اصول هم همین سازگاری داره. در کلمات در بله بیان صاحب اصول هم اومده که ما در قضایا یه جهت اتحاد میخواهیم، یه جهت اختلاف. گاهی این بله در بعضی از موارد که اتحاد حقیقی هست، در بعضی از موارد اتحاد حقیقی است که قوله که هازا زیدون و ناطق و حساس، در بعضی از موارد حقیقتا تغایر وجود داره. اگر اتحادی باشه اتحاد اعتباری میشه. قد بله وقد یکون و تغایر و حقیقی هم، اینا عبارت فصوله، وقد یکون و تغایر و حقیقی هم ول اتحاد و اعتباری هم و ذالکه به تنزیل الاشیای المتغایره منزلت شیء واحد و ملاحظت ما من حیث المجموع. صاحب اصول میخواد اینو درست بکنه، میخواد شرط اول را درست بکنه. در موارد تغایر فرموده، در موارد تغایر حقیقی هم میتوان اتحاد که شرط اول بود برای صحت هم این اتحاد را تقریب کرد، توضیح داد. مثالش هم مثال انسان و بدن و نفس و اینهاست که حمله بر این میشه. و بنابراین با توجه به عبارات خود صاحب اصول معلوم میشه که صاحب اصول شرط سوم رو اضافه نکرده، چیزی به نام شرط سوم در کلام صاحب اصول نداره، وجود نداره، فقط همین به عنوان محقق این بیان کرده. حالا با توجه به این قسمت که شرط سومی وجود ندارد بلکه لحاظ مجموع اشیای متغایر شیئاً واحدا، لحاظ اشیای متغایر شیئاً واحدا این محقق شرط اول هست، حالا نگاه بکنیم ببینیم اشکالات مرحوم آخون وارده یا وارد نیست. اگه به اشکالات سگانه مرحوم آخون نگاه بکنیم، اشکال اول دلیل اولش این بود که احتیاجی به این شرط سوم نداریم، همون شرط اول و شرط دوم کافیه، اتحاد من وجهن، تغایر من وجهن کافیه. و معلوم میشه که این اشکال به صاحب اصول وارد نمیشه دیگه، چون صاحب اصول که نگفت یه چیز اضافه من میخوام بگم که غیر از اونها یه چیز دیگه ای، تا مرحوم آخون در عبارتشون بفرماید ولا یعتبر معه ملاحظت و ترکیب. صاحب اصول که نگفت که ما اون اتحاد من و یه چیز شی آخری میخوان احتیاج داریم. اشکال اول مرحوم آخون به کلام صاحب اصول با تفسیر صحیح از کلام صاحب اصول، بلکه با تصریحی که صاحب اصول کرده، اشکال اول مرحوم آخون وارد نیست. اشکال سوم هم وارد نیست، چون اشکال سوم مرحوم آخون این بود که بالوجدان و بالارتکاز در قضایای متعارفه، در تهدیدات و غیر اونها ما این را نمییابیم که ملاحظه شده است اشیای متغایر شی واحد. در زیدون زاربون چنجیزی را نمیبینین، در زیدون عالمون، در الانسان و ناطقون، در انسان و زاهکون، این قضایایی که چه در تهدیدات چه در غیر تهدیدات نمیبینیم ملاحظه مجموع امور متغایر شی واحد. این اشکالم به صاحب اصول وارد نیست، چون صاحب اصول که در همه قضایا که اینو نفرموده بود، در اونجایی که تغایر حقیقی وجود داره و الا اون مواردی که شما در قضایای متعارفهی که در تهدیدات به کار برده میشه، اونجا اصلا اتحاد حقیقی وجود داره. صاحب اصول اونجا که نمیگفت تا شما اشکال بکنید که بیان شما برخلاف ارتکاز و برخلاف وجدانه. بله اشکال دوم مرحوم آخون، اشکال دوم مرحوم آخون که فرموده بود لحاظ مجموع شیئن واحدا مخل به حمله، نه تنها مصحح هم نیست، محتاجون الیه در هم نیست، مخل به حمله، این اشکال به صاحب اصول حتی به نظر صحیح وارد میشه، به خاطر اینکه همون بیانی که مرحوم آخون فرمود که ملاحظه مجموع به ماهو مجموع این موضوع را کل قرار میده. وقتی کل شد، کل با جز که در نظر گرفته بشه مغایرت وجود داره، پس این لحاظ مخل به حمله، چون این لحاظ موضوع را کل قرار میده، محمول را جز قرار میده، معلوم هست که بین جز و کل مغایرت وجود داره. این اشکال دوم مرحوم آخون به صاحب اصول وارد میشه و اون توضیحی که مرحوم ایروانی داشتن در این که در این موارد هم صحیح هست چون جز عین کله، این توضیح هم مشکل رو حل نمی کنه. اون چه که در بحث مقدمه واجب گفته شده اینه که اجزای بالعصر عین کل هستن، اجزای بالعصر مجموع اجزا رو که در نظر بگیرید و برای اینها عین کل هستن، فقط فرقشون در اینه که این مجموع رو که شما در نظر گرفتید این لحاظ ارتباط بین اینها نشده، ولی در کل ارتباط بین اینها لحاظ شده. ولی تک تک اجزا رو که در نظر بگیریم، تک تک اجزا مقایسه بشود با کل، معلومه که اینها عین کل نیستن دیگه، غیر کل هستن. حیفیت کلیت و جزئیت لحاظ موضوع بما انه کل و محمول بما انه جز، این لحاظ موجب مغایرت میشه، این وجه مغایرت رو درست میکنه، نه اینکه این موجب اتحاد بین موضوع و محمول بشه. روی حساب اشکال دوم مرحوم آخون حتی با تفسیر صحیح از کلام صاحب اصول وارده، ولی اشکال اول و سوم وارد نیست. تنبیه چهارم در لزوم مغایرت بین مبدأ و ذات در حمل مشتقات. محل بحث در این تنبیه اینه که آیا برای صدق مشتق بر ذات، در جایی که بخوان مشتق عنوانی از عناوین مشتقه را به کار ببرن، باید بین ذات و مبدأ، بین ذات و مبدأ آیا مغایرت باشه یا مغایرت لازم نیست؟ اگر مغایرت لازم هست، چه نحوه مغایرتی لازم هست؟ آیا مغایرت حقیقی لازم هست بین مبدأ و ذات، یا مطلق المغایره ولو مغایره مفهومی کفایت میکنه برای انطباق عنوان مشتق، برای اطلاق عنوان مشتق بر ذات؟ با توجه به این که بله در عنوان مشتق، در جایی که عنوان مشتق به کار برده میشه، در حقیقت با به کار بردن عنوان مشتق متکلم میخواهد اتصاف ذات به مبدأ را بیان بکنه. در جایی که گفته میشه که زیدون زاربون، زیدون عالمون، زیدون مشتهدون، در این موارد عنوان مشتقی که به کار برده میشه در حقیقت مقصود اینه که اتصاف یک ذاتی را به یک مبدعی بیان بکنه. از اونجایی که اتصاف یا تلبس ذات به مبدع خود این مختزی اثنینیت و مغایرت هست، و الا بله در تقریب اولی لزوم المغایره بچش اینه که نفس الاتصاف و نفس تلبس، تلبس شیئی به شیء آخر مقتضی مغایرت هست. ولی اگه عینیت باشه دیگه اتصاف معنا نداره، که اتصاف این یک چیزی باید باشه در مقابل امر آخر که متصف به او بشه. دو این حساب گفتن که اصل مغایرت بین ذات و مبدأی که اتصاف پیدا میکنه ذات به اون مبدأ، اصل مغایرت که لازم هست. ولی در این تنبیه مورد بحث اینه که آیا حتما باید مغایرت حقیقی بین ذات و مبدأ باشد، کما هو الحال در اطلاق مشتقات در نوع موارد مثل زیدون زاربون، زیدون عالمون، زیدون جالسون، امثال اینها که مبدأ مثلا جلوس، مبدأ علم، ذات زید هست که جوهر هست مثلا. خب معلومه که اینها تغایر وجود عین در بحث وجود خارجی عینیت اینجوری نداره، اون یه چیزه، اون یه چیزه امر آخری. آیا حتما باید مغایرت حقیقتا و واقعاً بین شیئین باشه، به لحاظ تحقق خارجی مغایرت باید داشته باشن، یا اینکه مغایرت مفهومی کافی هست، لازم نیست که مغایرت خارجی باشه؟ این محل بحث اینه. علت پیدا شدن این بحث هم در مبحث مشتق اینه که در مورد خداوند متعال صفات کمالیه خداوند متعال را که بعد نسبت میدهند به ذات خداوند متعال، خب اینها را این صفات حمل بر ذات خداوند متعال میشه، گفته میشه خداوند متعال عالم هست، خداوند متعال قادر، امثال اینها، این اوصاف کمالی را در مورد خداوند متعال به کار میبرن. این از یک طرف. از طرف دیگه بر اساس اون نظری که اهل حق دارن و محققین بیان کرده اند، که هم در کلام بیان شده، در فلسفه هم بیان شده، صفات ثبوتیه خداوند متعال در قسمت صفات و ذات، اینها عین ذات خداوند متعال هستند. این دو نیستن که زائد بر ذات باشن. بله، به نظر اهل حق و که مستند به روایات وارد از معصومین علیه السلام هم هست، از جمله اون عبارتی که در نهج البلاغه هست که و کمال الاخلاص نفی و صفات ان، یعنی یه چیز زائدی بر ذات در صفات ثبوتی خداوند متعال وجود نداره. البته مورد نظر در این که صفات زائد بر ذات نیستن، صفات ذاتی هستند نه صفات فعل. روی حساب این که در کلام مرحوم آخون مثال زده شده به مثلا کریم، به رحیم، اینها هم ادعا شده که اینها هم عین ذات هستند، اشکال میشه به این عبارت مرحوم آخون، همونطور که اشکال در کلام مرحوم های خویی هم اومده که اینا صفات فعل هستن، بعضی از اینا صفات فعل هستن. بله، علم، قدرت، اینها صفات ذات هستن و در صفات ذات عین ذاته، ولی در صفات فعل عینیت با ذات ندارن دیگه. صفات فعل از فعل، نفس الفعل انتزاع می شود. بله، نسبت به اینها. و یه اشکال دیگه به کلام مرحوم آخون اشکالی است که در کلام مرحوم بشکینی اومده، در تعبیر مرحوم آخون، چون مرحوم آخون فرموده است که بنا به نظر حق صفات کمال و صفات جلال خداوند متعال، صفات بله کمال و صفات جمال خداوند، جمال و جلال خداوند متعال، صفات جمال و صفات جلال خداوند متعال، اینها عین ذات هستند. اونجا مرحوم مشکینی اشکال کردن که این اونی که صفات جلال به صفات سلبیه خداوند متعال میگن صفات جلال، مثل نفی الترکیب، نفی الجسمیه، نفی الاحتیاج، امثال اینها، اینا صفات سلبیه خداوند متعال. اونی که قائل به عینیت نظر حق که عینیت صفات با ذات باشه، در صفات جمال خداوند متعال هست، صفات ثبوتیه هست، نه صفات سلبیه. حالا با اصلاحی که نسبت به کلام مرحوم آخوند میشه، خب منشأ پیدا شدن این بحث اینه که از یک طرف بله این صفات ثبوتیه کمالیه مثل علم، مثل قدرت، اینها بر خداوند متعال اطلاق شده، جلب شده. از طرفی به نظر صحیح، نظر حق که مستند به روایات معصومین علیهم السلام هم هست، صفات خداوند متعال عین ذات خداوند متعاله. لذا این بحث پیدا میشه، پیدا شده که در مولد خداوند متعال با اینکه مبدا این صفات که علم، مبدا که علم باشه، با ذات خداوند متعال تغایر حقیقی که نداره، تغایر خارجی نداره. آیا عنوان مشتق که در این موارد به کار برده میشه اطلاقش اطلاق حقیقی هست؟ هیئت مشتق که در این موارد به کار برده میشه اطلاق حقیقی هست یا اطلاق حقیقی نیست بلکه اطلاق مجازی هست؟ اگر در صدق عنوان مشتق تغایر حقیقی بین ذات و مبدا عقص شده باشد، تغایر حقیقی عقص شده باشد، اطلاق عنوان عالم بر خداوند متعال که صفت کمالی ذاتی هست، این عنوان از باب استعمال مشتق استعمال حقیقی نیست، چون تغایر حقیقتاً که وجود ندارد. ولی اگر تغایری که معتبر هست بین المبدع و ذات تغایر مفهومی باشه، اینجا کلمه عالم را به لحاظ معنای هیئت مشتقی در خداوند متعال که اطلاق میکنن استعمالش استعمال حقیقی میشه دیگه. خب این بحث از اینجا پیدا شده با توجه به اطلاق این صفات کمالیه، صفات ثبوتیه کمال و صفات ذاتی بر خداوند متعال، این بحث پیدا شده که آیا این اطلاقها اطلاق حقیقی است یا اطلاق مجازی و علی خلاف موضوعه هیئت مشتق است. صاف اصول در این بحث قائل شدن به اینکه اطلاق این عناوین، عناوین مثل عالم، قادر، اشباه اینها بر خداوند متعال، اینها اطلاق حقیقی نیستن، یا اطلاق از باب اطلاق مجازی هست، یا اگر به نحو حقیقت هم باشه به حقیقت ثانویه هست که از راه نقل پیدا شده، نه به حقیقت اولی که ثابت در همه در بقیه موارد اطلاق مشتق هست. به حقیقت اولیه ثابت نمیتونیم ما عنوان مشتق را که عالم باشه، عنوان عالم را بر خداوند متعال اطلاق بکنیم. چرا؟ صاف اصول اینطور دلیل آورده، فرموده به خاطر اینکه در صدق مشتق لازم است که بین مبدا و ذات مغایرت باشه، این لزوم المغایرت هم متفق علیه بین الکل، اتفاق قائم شده است بین اینکه اتفاق قائم شده است بر اینکه بین ذات و مبدا باید مغایرت وجود داشته باشه، و حال اینکه در مورد این صفات خداوند متعال این صفات عین ذات هستند، مبدا مبدا مشتق عین ذات خداوند متعاله، هیچ گونه مغایرتی بین ذات و مبدا وجود نداره. روی این حساب باید در این موارد ملتزم بشیم که از باب استعمال هیئت مشتق به حقیقت اولیه نیست، یا باید از باب مجاز باشه یا باید از باب نقل باشه. مرحوم این نظر صاحب فصوله. مرحوم آخون در این تنبیه میخواد بفرماید که نه، این مطلب تمام نیست، گرچه در صدق عنوان مشتق مغایرت بین ذات و مبدا لازم هست، ولی مغایرت حقیقی و واقعی لازم نیست، معتبر نیست. همین مقدار که از جهت مفهوم هم مغایرت مفهومی بین مبدا مشتق و ما یجری علیه المشتق، اون ذاتی که یجری علیه المشتق، مغایرت باشه ولو مفهومن کافی هست. هرچند از نظر وجود عینی و وجود از نظر وجود عینی و وجود خارجی اتحاد داشته باشند، فرموده لا ریب فی کفایت مغایرت المبدا ما ما یجری المشتق علی، مغایرت مفهومن بر تمیز اون مغایرت من حیث المفهوم کافی هست. وین اتحدا عینن و خارجن، ولو از جهت بله ولو عینن و خارجن اتحاد داشته باشن، چون مغایرت مفهومی کافی هست، روی این حساب در مورد خداوند متعال، در صفات خداوند متعال که بر ذات خداوند متعال هم می شود اطلاق می شود، مشکلی وجود نداره. فرموده فصدق و صفات در یعنی صفات خداوند متعال مثل العالم و القادر که این دوتا صفت ذاتن، اضافه کرده مرحوم آخون و رحیم و کریم الی غیر ذلک من صفات الکمال و جلال. رحیم و کریم از صفات فعلا در عبارت مرحوم آخون اضافه شده بود، اون اشکال مورد اشکال مرحوم آخون خوبی واقع شده. من صفات الکمال و جلال اومده، جلال اضافه شده، اشکال مرحوم مشکینی که جلال مال صفات سلبی است. البته مرحوم بله مشکینی توجیه کرده کلام مرحوم آخون، فرموده که این صفات سلبیه این ذات نیست، ولی ظاهر اینه که در عبارت مرحوم آخون این جلالی که ذکر شده تفسیر همون کماله، نه اینکه اصطلاح صفات بله صفات جلال اصطلاحی نمیخواد بگه، مقصود همون صفات کمال یعنی صفات ثبوتیه دیگه. نظر مرحوم آخون در این قسمت به همون صفات ثبوتیه هست، ناظر به صفات سلبیه نیست. پس مرحوم آخون فرموده صدق و صفات مثل عالم و قادر الی غیر ذلک من صفات الکمال و الجلال بله علی الذات علیه تعالی علیه تعالی، اینها بله علی ما ذهب الیه اهل الحق من عینیت صفاتهی، بنابر اون نظری که اهل حق دارن که صفات خداوند متعال عین ذات خداوند متعال، صدق این عناوین بر خداوند متعال یکون علی الحقیقه، اطلاق حقیقی است و همون حقیقت اولیه است. فان المبدا فیها و ان کان عین ذاته تعالی خارجن الا انه غیر ذاته تعالی مفهومن، از جهت مفهومی خب این عنوان ها مختلفن دیگه، همین تغایر مفهومی کافی هست برای صحت حمل. بعدم فرموده خب از اینجا معلوم میشه که اون چه که در فصول آمده است که در اطلاق این صفات بر خداوند متعال ملتزم به نقل او تجوز شده، این حرف صاحب فصول تمام نیست. و منه انقدر ما فی الفصول من الالتزام به نقل او تجوز، که اینجا عبارت چون یک نقصی داره، مرحوم مشکینی در حاشیه فرموده که اینجا ظاهرا یک کلمه فساد سقط شده. و منه انقدر فساد و ما فی الفصول و الا انقدر ما فی الفصول، یعنی بالا اگه هم فساد نباشه یعنی حال او دیگه، بالاخره ضعف او، ضعف فساد یه چیزی، این کلمه اینجوری باید در تقدیر بگیریم دیگه. منها انقدر ما فی الفصول من الالتزام به نقل او تجوز فی الفاظ صفات الجاریه علیه تعالی بناء علی الحق من العینیه، چرا در اینجا باید قائل به نقل یا تجاوز بشیم؟ صاف اصول چرا ملتزم به نقل او تجاوز شده؟ لعدم المغایرت المعتبرت بالاتفاق، به خاطر اینکه در این مورد مغایرت وجود ندارد و حال اینکه در صدق مشتق مغایرت بین الذات و المبدا معتبر هست به اتفاق کل، در صدق مشتق مغایرت معتبر است، اینجا هم که مغایرت وجود ندارد پس اطلاق نمیتواند اطلاق حقیقت اولی باشه، یا باید قائل به تجاوز یا باید قائل به نقل بشیم. مرحوم آخوند فرمودن در اشکال به صاف اصول که نه، بله مغایرت ولو اصل المغایره مورد احتیاجه، ولی ما هو المعتبر اصل المغایره هست، ولو مفهومن خصوص مغایرت خارجی او دلیل نداره، اتفاق بر او نیست، ولو اتفاق بر وجود مغایرت باشه ولی ما هو مورد الاتفاق اصل المغایره است. نسبت به تغایر و مغایرت حقیقی اتفاقی نیست، لولم نقول به اینکه اتفاق بر عدم اعتبارشه، لولم اصلا بحسب نظر بحسب نظر اهل ادب هم اینجا عنوان مشتق را که به کار میبرن مغایرتی که لازم دارن مغایرت خارجیه را لازم نمیدانن. و منها انقدر، یعنی از بیان ما که مغایرت مفهومی کفایت می کند، انقدر فساد اونی را که صاف اصول فرموده بود. چطور انقدر؟ و ذالک لما عرفت من کفایت المغایره مفهومن ولا اتفاق على اعتبار غیرها، اتفاقی بر اعتبار غیر مغایرت مفهومی، یعنی اتفاقی بر اعتبار تغایر حقیقی و واقعی وجود ندارد، ان لم نقل به حصول الاتفاق على عدم اعتباری، اگر نگوییم اتفاق بر عدم الاعتبار هست. خب در این قسمت مرحوم آخوند در این عبارت فرموده که چون مغایرت، بله مغایرت حقیقی، مغایرت حقیقی در این مورد وجود نداره ولی مغایرت مفهومی وجود دارد، پس اطلاق این عناوین این در صفات ذاتیه بر خداوند متعال، اطلاق این عناوین اطلاق حقیقی هست. در این عبارت مرحوم آخوند اصل اعتبار المغایره را قبول کرده، همونطور که صاف اصول ادعا کرده بود اتفاق بر اصل المغایره، این را مرحوم آخوندم پذیرفته، منتها اون مورد اتفاق را فرمود اصل المغایره است ولو مفهومن، نه خصوص مغایرت مستاقی. ولی در کلام اعلام از جمله مرحوم های خویی اشکالی که به مرحوم آخوند شده اینه که شما چرا تسلیم شدید و اصل اعتبار المغایره را قبول کردید؟ نه، در صدق عنوان مشتق مغایرت بین مبدا و ذات معتبر نیست. بله مغایرت اصل المغایره هم معتبر نیست، نه مغایرت خارجی واقعی و نه مغایرت مفهومی، هیچ کدوم از اینا معتبر نیست، مغایرت اصلا معتبر نیست. اتحاد من جمیع جهات هم داشته باشن باز کافی هست برای صدق عنوان مشتق، مضر به صدق عنوان مشتق نیست. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه در بحث قبلی که بله اینکه مشتق با فرق بین مشتق و مبدع بود، اونجا بله اونجا ما برای حمل مشتق بر ذات احتیاج به یه جهت مغایرتی داشتیم، چون اونجا پای حمل بود، حمل می شد، عناوین مشتق بر ذات حمل می شود، حمل اختزا می کرد اتحاد من وجه و مغایرت من وجه آخر. و الا اگر دویت نباشه اصلا هم معنا نداره. ولی در قسمت مبدا و ذات که حملی در کار نیست، که بین مبدا و ذات که حملی در کار نیست، در قسمت مشتق، عنوان مشتقی که به حساب میشه، عنوان مشتقی که اطلاق میشود بر ذات، در قسمت خود محمول، در قسمت خود محمول که عنوان مشتق هست، بین مبدا و اون ذاتی که در ناحیه محمول عقص شده، حالا تحلیلا یا حقیقتا عقص شده، در اون قسمت که حملی در کار نیست تا احتیاج به تغایر باشه. وقتی حملی در کار نباشه طبعا بله این مغایرت من وجهن هم اصلا معتبر نیست، شرطیت نداره. در مورد صفات خداوند متعال هم اونی را که بر صفات خداوند متعال، در مورد صفات خداوند متعال گفته میشه اینی که این صفات را بر عناوینی مثلا مثل الله تبارک و تعالی هم میکنن، میگن الله تبارک و تعالی عالمان، الله قادرون. حمل بین این صفات، این عناوین مشتقه و لفظ الله اتفاق میفته. خب اونجا چون حمل هست، تغایر من جهتن، تغایر مفهومی کافیه. تغایر میخواهیم ولی با تغایر مفهومی مشکل حل میشه. ولی نسبت به خود همین لفظ عالم را به کار میبرد، این عنوان عالم که به کار برده میشه، در درون این عنوان عالم بین ذاتی که مبدا برای او قرار داده شده، واجد این مبدا هست، ذاتی که واجد این مبدا هست در مقابل ذوات دیگر که واجد این مبدا نیستن، در این قسمت که حملی در کار نیست تا احتیاج به مغایرت، حتی مغایرت مفهومی باشه. ایشون فرموده پس در صدق عنوان مشتق اصلا مغایرت لازم نیست، چون دلیلی نداره، موجبی نداره، توجیهی نداره این اعتبار المغایره، برخلاف اطلاق مشتق که حمل بر ذات می شود که اونجا مغایرت من جهت لازم. بعد در ادامه فرموده بلکه استعمالات عرفی هم شاهد بر عدم اعتباره. بحث به استعمالات عرفی ما می بینیم که عناوین مبدعی را بر اموری اطلاق می کنن و حال اینکه اونجا تغایر وجود نداره. مثلا گفته می شه الوجود و موجودون، الکون و کائنون، النور و منورون، امثال اینها. در این استعمالات عرفی اینها نور با منور بودن، اینها این ذات در مورد خود نور این عنوان به کار برده میشه. اینجا که تغایر مفهومی که بود، حتی مفهوما وجود اینجا تغایر بله از جهت مغایرت وجود نداره. در این مورد عنوان موجود مثلا بر وجود اطلاق میشود، با اینکه اینجا بله خود همین ذات موجود هست و اطلاق موجود بر نفس الوجود اولا هست از اطلاق موجود بر غیر وجود، چون این دیگران بقیه غیر از وجود اگه موجود بشوند بالعرض موجود میشوند، خود وجود اگه موجود بشوند به ذاته. ولو در اینجا مبدا در این موارد که اطلاق می شود این عناوین، در اینها مغایرت بین مبدا و ذات لازم نیست. از این کشف می کنیم که بله از این کشف می کنیم که اصلا مغایرت لازم نیست تا مرحوم آخون به زحمت بیفته از راه مغایرت مفهومی مشکل را حل بکنه. ولی خب یه مطلبی در اینجا هست که اون باید جواب داده بشه و اون اینی که همونطور که اشاره شد در توجیه اعتبار المغایره بین ذات و مبدا اینطور گفته میشه که بله جایی که عنوان مشتقی را به کار میبریم، عنوان مشتقی دلالت میکنه بر اتصاف ذات به این مبدا، تلبس ذات به این مبدا، اتصاف از اتصاف ذات به مبدا امری است که در هر مشتقی فهمیده میشه. اشکال از همینجا پیدا میشه که اتصاف در جایی معنا پیدا میکنه که تغایر باشه. اتصاف مقتضی مستلزم اثنینیت و تغایره، و الا اگر شی شی واحدی باشه دیگه صفت بودن و موصوف بودن معنا نداره. این مطلب که توجیه اعتبار المغایره هست، این باید جواب داده بشه. جوابی که از این مطلب داده میشه اینه که اونی که در باب عناوین مشتق مقدار مسلم اینه که این ذات واجد نسبت به این مبدأ هست، اتصاف به معنای واجدیت مورد قبوله. یفهم از هر مشتقی که این ذاتی که در اینجا وجود داره واجد این مبدأ هست، اما اتصاف اصطلاحی که یک وصفی باشه غیر از موصوف، اتصاف نهایتیت اصطلاحی، نه، این اینطور نیست که هر مشتقی مشتمل بر این باشه. اونی که در هر مشتقی فهمیده میشه وجود داره واجدیت ذات نسبت به این مبدأ. اگه واجدیت رو گفتیم در جایی که حتی تغایر مفهومی هم نداشته باشه، این حیثیت واجدیت وجود داره دیگه، حیثیت واجدیت وجود داره. همین مقدار کافی است برای اینکه عنوان مشتق به کار برده بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.